ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از ثبت مشخصات و صدور مجوز برای 24,000 واحد خانه‌های مسافری در سراسر کشور خبر داد. آقای نیکزادفر با اشاره به اینکه 300,000 خانه مسافر بدون مجوز در سراسر کشور شناسایی شده است، افزود سامانه الکترونیکی برای جمع‌آوری و ثبت اطلاعات هویتی و ملکی خانه‌های مسافر طراحی شده که تاکنون اطلاعات 24,000 واحد ساماندهی و اطلاعات آنها برای استانهای مربوط ارسال و مجوز رسمی فعالیت صادر شده است. وی همچنین از تدوین استانداردسازی هتل‌ها خبر داد و گفت سامانه تطبیق و استانداردسازی هتل‌ها در حال تدوین است و به زودی اطلاعات هتل‌ها به طور کامل در سامانه ثبت و استانداردسازی واقعی تا پایان ماه دی انجام می شود. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی طراحی کارت ارزی برای گردشگران خارجی را از دیگر برنامه‌های این شرکت دانست. هشدار پلیس درباره حراج جمعه سیاه. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا هدف بیشتر این نوع حراج‌ها را کلاهبرداری و به دام انداختن شهروندان دانست و تأکید کرد برخی فروشندگان هم با تبلیغات فریبنده کالاهای کهنه و قدیمی خود را به راحتی به هموطنان فروختند. سرهنگ رامین پاشایی همچنین طراحی درگاه‌های جعلی در روزهای منتهی به جمعه سیاه را از شگرد‌های شایع مجرمان سایبری دانست و افزود کلاهبرداران با سوء استفاده از اعتماد هموطنان و با برپایی پایگاه‌های اینترنتی جعلی و تقلبی اعتبار دیگر فروشگاه‌های اینترنتی را که فعالیتی سالم دارند زیر سوال می‌برند. این مقام از هموطنان خواست خریدهای اینترنتی خود را از فروشگاه‌های دارای اینماد انجام دهند. و 68 مورد تیراندازی در 24 ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا، 28 کشته و 65 تن زخمی به جا گذاشت. به گزارش مرکز ثبت آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، در 48 ساعت گذشته 167 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده است که در نتیجه آنها 69 تن کشته و 127 تن زخمی شدند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صدای امیده خاطرهای یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه اینه عکس حرفای اون، همه چی تو چشامه. توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی بهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم.
Radio وقت.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 آذر ماه 1398 هجری شمسی، مطابق است با 5 ربیع‌الثانی 1441 هجری قمری و برابر است با 2 دسامبر 2019 میلادی. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم می‌کنیم با عنوان تولید محتواهای مجازی در حوزه کودکان و نوجوانان. با توسعه اینترنت در جهان، سن استفاده از فضای مجازی نیز بسیار پایین اومده، به صورتی که حالا دیگه از هر 3 کاربر اینترنتی در جهان 1 کودکه. کودکانی که زمان زیادی رو صرف بازی یا حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنن و بیشتر اوقات نیز بدون نظارت والدین از اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه استفاده می‌کنن، که البته در همین راستا نرم‌افزارهای ویژه نظارت والدین و محدود کردن میزان فعالیت کودکان در فضای مجازی تولید شده. نحوه استفاده کودکان از فضای مجازی در ایران نیز دغدغه والدین و مسئولان. هرچند اینترنت فرصت‌های فراوانی برای آموزش کودکان فراهم می‌کنه، ولی این کاربران کوچک می‌تونن مورد تهاجم محتوای نامناسب از جمله آزار جنسی و خشونت قرار بگیرند. به همین دلیل تولید محتوای مناسب برای اونها برای همه کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. از سوی دیگر کودکان ساعت‌ها با تبلت و تلفن‌ها مشغولن و والدین نمی‌دونن که اونها چه می‌کنن و فناوری‌هایی هم همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نیز در نحوه ارتباط کودکان در جامعه تأثیرگذار هستند. با وجود این، در جهان چه تلاش‌هایی برای تولید محتوای مناسب برای کودکان و نظارت بر فعالیت آنلاین و برخط اونها انجام داده شده؟ در پاسخ باید گفت مدیران برخی از سایت‌های معتبر جهانی معتقدند توسعه سواد دیجیتال برای کودکان از همان سنین پایین امری بسیار ضروری است و به اونها کمک می‌کنه تا به دنبال محتوای مناسب در فضای مجازی باشند. این موضوع در کنار تولید محتوای متناسب با فرهنگ و روند زندگی و نیاز کودکان در هر منطقه و کشوری باعث میشه که کودکان عملاً در معرض آسیب کمتری قرار بگیرند. ما در حوزه کودک و محتوای ویژه اون در فضای مجازی در ابتدای راه هستیم. این در حالی است که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، خدمات و محتوای که از سودآورترین سرمایه گذاری ها در دنیاست که میتونه نیاز بازار داخلی و حتی بازارهای منطقه‌ای و بین المللی رو هم تأمین کنه. بنابراین ما نباید بدبینانه به این محتواها نگاه کنیم و این رو در نظر داشته باشیم که بسیاری از این تولیدات محتوای خوبی دارند. ما باید فقط نحوه استفاده از این تولیدات رو به والدین آموزش بدیم. هرچند نگرانی درباره فضای مجازی و کودکان نگرانی جهانی است. در تمام دنیا همه به دنبال راهکاری در این حوزه هستند.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شماییم با رهاورد.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان آرزو می کنم. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد در خصوص تولید محتواهای مجازی در حوزه کودکان و نوجوانان گفتیم و برای شما خوندیم که محتوای مفید و مختص کودکان در فضای مجازی بسیار کمه و کشور در ابتدای راه تولید این محتوا هاست. اما از همین محتواهای موجود هم متاسفانه به درستی استفاده نمیشه. تا لحظات دیگر گزارش همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش رو در همین زمینه بشنوید.
خانم خوبی؟
مرسی، خیلی ممنون.
اینه چیه جلوتون؟
اینا نشونه های کتابه. کتابی داریم میخونیم به خاطر اینکه مثلا بلند میشیم نمیخوایم صفحهشو گم کنیم. یکی از اینا لای کتاب میذاریم که گم نشه. بچه‌ها اتفاقا استقبال میکنن. خلاصه‌ای از هر کتاب توش نوشته شده. میتونن این خلاصه‌ها رو بخونن، کتابی رو که دوست دارن انتخاب کنن. نام انتشاراتش هم نوشته.
شما خودتون هم فرزند دارین؟
بله، من دو تا دختر دارم. والا من یه سری از همین کتابای کودک و نوجوان بردم.
چیا خریدی؟
کتاب.
چه کتابی؟ اسمشو میدونی؟
برای نوجوانان یه سری کانونایی تشکیل دادن که مثلا کانون بسیج و همراه با آموزش‌های دیگه، مثلا کلاس‌های مختلف داره. به نظر من این خیلی کمک میکنه به بچه‌ها که کارهای گروهی با هم دیگه انجام بدن، یعنی یاد بگیرن که فردی نباید همه کارا رو انجام بدن و با بقیه دوستاشون مشورت کنن و یه به یه نتیجه خوبی برسن، حالا توی هر زمینه
ای. الان که تو ذهنم میاد بحث آموزش پرورش راجع به کتابای مدرسه‌مون واقعا سطحش کمه. بعد از نظر صدا و سیما هم شبکه امید، شبکه نوجوانه، اون واقعا شبکه خوبیه، شبکه‌ای که راجبه فقط موضوع نوجوانه، حتی مجریاش هم نوجوانن. اون واقعا شبکه خوب و مفیدی
از لحاظ آموزشی. حالا اگر بخوایم بیایم تو فضای مجازی، فکر میکنی تو اون زمینه در حوزه کودک و نوجوان کار شده؟
خیلی کم، یعنی اصلا وجود نداره. یعنی هر چی که بخوای و میتونی داشته باشی.
یعنی سن مهم نیست اینجا؟
نه.
به نظرم تو زمینه فتوشاپ و درست کردن پاورپوینت و مطالب گرفتن از گوگل فرقی نداره. همه اینا یه جور کمک به کسب اطلاعات بیشتر.
در فضای مجازی بین فعالیت‌های کودکان با نوجوان‌ها تفاوتی هست؟ بین همه رقم می‌خوره یا اینکه نه کودک‌ها از این دنیا فاصله دارن در دنیای امروز؟
نه، اصلا فاصله ندارن، چون همه توی اون فضا هستن و اگه این شرایط برای کودکم باشه یا نوجوان وارد اون فضا میشه، حالا پدر مادر با حواسشون باشه که چه فضایی و چه بازی یا حالا هر چیز دیگه ای، ولی نه فاصله ای نمیتونن بگیرن چون خودشون هیچ چیزی آموزش ندیدن.
اول اینکه سلیقش اینو نمیخواد که مثلا این بازی که من انجام میدم، دوم اینکه مناسب نیست. یعنی مثلا توی بازی ها میزنه که مثلا این چند سال به بالا میتونه استفاده کنه.
یعنی این توی فضای مجازی امکان وجود داره؟
خیلی کم.
خب شما فکر میکنید که چجوری از این فضا برای کودکان و نوجوانان استفاده شه بهتره؟
همین که حالا برای انجام یه بازی یا سرگرمی و اینکه هم مطالبی به دست بیارن که به دردشون بخوره، نه اینکه تو فضای مجازی باشن و حالا دو تا پیام و اینا، برای این رده سنی اصلا مناسب نیست.
شما به عنوان یه نوجوان چه راهکاری پیشنهاد میکنی برای بهتر شدن این فرهنگ به خصوص در فضای مجازی؟
خود فضای مجازی بیاد اینو قرار بده که رده سنی بذاره، یعنی هر چیزی برای هر کسی نباشه، محدودش کنه.
اینکه خود بزرگتراشون هم بیشتر از این فضا فاصله بگیرن تا بچه هم اونقدر رغبتی نداشته باشن سمت این کار برن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود علاقه معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
دوست دوستان عزیز شنونده، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو ندارید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم، می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. چنانچه علاقه‌مند به شنیدن خبرهای علمی ایران و جهان هستید، این بخش رو حتماً بشنوید. همکارم آقای محمد صادق رزاق مهر این بخش رو به سمع شما می‌رسونن.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفنیان کشور
نمیذاره، خود در واقع معاونت فناوری هست که عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه 11 آذر 1398 با هم نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. با ما همراه باشید. آموزش به خودروهای خودران در مواجهه با رانندگان خودخواه. فناوری خودروهای خودران به اندازه‌ای پیشرفته شده که به جاده ها هم راه پیدا کرده، اما هنوز هم چالش هایی در مورد اشتراک یک فضا میان رایانه و انسان وجود داره. هوش مصنوعی تمایل داره تصور کنه که همه ی انسان ها به یک روش برخورد میکنن و به روشی قابل پیش بینی و منطقی رفتار میکنن، ولی در عمل رفتار همه ما به هنگام رانندگی در ترافیک و خیابان های شلوغ با یکدیگر متفاوته و تصور هوش مصنوعی کاملا اشتباهه. محققان دانشگاه MIT چگونگی رفتار هوش مصنوعی در پیشبینی رفتار رانندگان در جاده رو آزمایش و بررسی کردن. این پیشبینی به درجه ای از آگاهی اجتماعی احتیاج داره که برای ماشین ها دشواره. بنابراین محققان ابزارهایی از روانشناسی اجتماعی رو به کار گرفتن تا به سیستم کمک کنند که رفتارها هنگام رانندگی رو به دو دسته خودخواه و غیر خودخواه طبقه بندی کنن. این سیستم تونست رفتارهای رانندگان رو مشاهده کنه و بعد از اون قادر بود حرکت بعدی ماشین‌ها رو بهتر پیش‌بینی کنه. دقت پیش‌بینی رفتار رانندگان با استفاده از این سیستم 25% بهتر از گذشته شد. روشی نوین برای شناسایی مجرمان. پژوهشگران مؤسسه ملی فناوری و استانداردهای آمریکا اخیراً اعلام کردند برای حل سخت‌ترین معماهای جنایی و شناسایی مجرمان میشه از یک رشته مو استفاده کرد. برای انجام این آزمایش، پژوهشگران در صحنه جرم تنها به 1 سانتی‌متر مو از بدن مجرم نیاز دارند. این روش 8 برابر دقیق‌تر از تکنیک‌های فعلی تجزیه و تحلیل پروتئینه. برای انجام این آزمایش، محققان مؤسسه ملی فناوری و استانداردها تصمیم گرفتند که مو رو به عنوان یک گزینه مناسب برای تحقیق در مورد جرائم مورد بررسی قرار بدن، چون شواهد حاصل از DNA خیلی سریع تخریب میشن. به علاوه، این شیوه اونها رو قادر میکنه تا نه تنها یک مو با موی دیگه، بلکه یک مو با یک نمونه DNA رو مورد بررسی قرار بدن. به عبارت دیگه، اگه یک تار مو در یک صحنه جرم پیدا بشه و نمونه خونی در محل دیگه ای پیدا بشه، بازرسان میتونن ارزیابی کنن که آیا این دو نمونه متعلق به یک فرد یا خیر. کفی‌های طبی با فناوری نانو. محققان معتقدند رابطه‌ای میان کف پا و اعضای بدن وجود داره و کلیه موجودات زنده به طور طبیعی و به سودمندترین شکل ممکن راه میرن و انسان هم مشابه سایر مخلوقات در ابتدا با پای برهنه روی پستی بلندی‌های زمین قدم برمی‌داشته. استکاک کف پا با زمین باعث تحریک عصب‌ها و تأثیر مثبت بر دورترین اعضای کانونی بازتابی مرتبط با بدن می‌شده. اما در حال حاضر انسان علی‌رغم داشتن کفش به صورت ناقص راه میره و منشأ بسیاری از مشکلات جسمی مرتبط با شیوه و نوع راه رفتنه. یکی از شایع‌ترین مشکلات به دلیل استفاده از کفش‌های نامناسب خار پاشنه است. طبق تحقیقات حدود 30% از جمعیت کشور از درد پاشنه رنج میبرند که اکثر اونها با پوشیدن کفی‌های مناسب میتونن مشکل خودشون رو برطرف و یا کمتر کنن. کفی سیلیکونی موضعی نانو به منظور کاهش دردهای ناشی از خار پاشنه در یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری گیلان تولید شده که ویژگی‌های متعددی داره، از جمله دارا بودن ناحیه سیلیکونی در قسمت پاشنه پا برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی خار پاشنه، دارا بودن مواد آنتی باکتریال و قابلیت انعطاف‌پذیری در شرایط مختلف آب و هوایی و تعبیه 2 آهنربای 8 میلیمتری که به رفع التهابات احتمالی پاشنه پا منجر میشه. بسیاری از افراد برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا انواع داروهای بدون نسخه، گیاهان دارویی و پودرهای ویتامین C رو استفاده میکنن، اما به گفته متخصصان آمریکایی ویتامین C تنها طول دوره بیماری‌های فصلی رو کاهش میده و نقشی در جلوگیری از بروز اون نداره. متخصصان معتقدند اگر سالم هستید، احساس خوبی دارید و فقط می‌خواید از بیماری‌های فصلی جلوگیری کنید، ویتامین C نمیتونه تأثیر خاصی بر روی بدن داشته باشه. بدن بزرگسالان روزانه به 75 تا 90 میلی گرم ویتامین C نیاز داره، اما اگر می‌خواید طول دوره سرماخوردگی و آنفولانزا و شدت اون رو کاهش بدین، روزانه 200 میلی گرم از این ویتامین رو مصرف کنید. بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف بیش از حد این ویتامین هم عوارض جانبی داره. مصرف بیش از 2000 میلی گرم ویتامین C در روز خطر مشکلات گوارشی مانند تهوع و شکم درد رو افزایش میده. همچنین خطر تشکیل سنگ کلیه در اثر مصرف بیش از حد این ویتامین هم بالا میره. شما عزیزان شنونده صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی علم و دانش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. دوستان عزیز، در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که کدام قسمت بدن خون نداره. تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیم میکنیم. شاید باورتون نشه، اما قسمتی در بدن وجود داره که حتی یک قطره خون هم نداره. این قسمت قرنیه چشمه و این ویژگی سبب شده تا این عضو از بدن به عنوان عضوی خاص شناخته بشه. قرنیه قسمت شفاف جلوی کره چشمه که همانند شیشه پنجره داخل چشم رو از محیط خارج جدا میکنه. قرنیه دو وظیفه مهم داره. اول اینکه پرتوهای نور رو به داخل چشم هدایت کنه و اونها رو روی پرده شبکیه متمرکز کنه و دوم اینکه از ساختمانهای داخل کره چشم محافظت کنه. برای اون که نور بتونه وارد چشم بشه و به پرده شبکیه برسه، ابتدا باید از قرنیه عبور کنه. بنابراین شفاف بودن قرنیه اهمیت زیادی در بینایی داره. همانطور که اگر از پشت یک شیشه کثیف به اشیا نگاه کنیم، اونها رو تاریک و تار می‌بینیم، اگر از پشت یک قرنیه کدر هم به اشیا نگاه کنیم، اونها رو کدر و تاریک و تار می‌بینیم. به علاوه همونطور که از پشت یک شیشه موجدار اجسام کج و معوج به نظر می‌رسن، اگر سطح قرنیه ناهموار باشه نیز تصاویر کج و معوج دیده میشن. پس وجود یک قرنیه سالم و شفاف با سطح هموار و انحنای طبیعی برای دید طبیعی ضروری است. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل اونهاست. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
به نام خدا، همتان عزیز سلام. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. استفاده از موکت به خاطر هزینه کمتری که نسبت به فرش داره و وسعت و سهولت استفاده تو خیلی مکانها از مناظر گرفته تا مساجد و ادارات مورد استفاده قرار میگیره. محققان و فناوران کشورمون با کمک فناوری نانو الان موکت‌های نانویی رو با برندهای معتبری به بازار عرضه کردن که خاصیت ضد باکتری به اون بخشیده و این موکت‌ها رو برای مکان‌هایی مثل مهد کودک‌ها، مکان‌های عمومی، هتل‌ها و امثال این مکان‌ها کاربردی‌تر و مناسب‌تر کرده. علاوه بر ضد باکتری بودن این موکت‌ها، خواص جالب توجه دیگری هم به این موکت‌ها اضافه شده که به نوبه خودشون قابل توجه هستن. مثلا این موکت‌ها ثبات رنگ بالایی دارن، به آسونی تمیز میشن و در این حال در برابر شستشو با مواد ضد عفونی رایج هم مقاومت نشون میدن و وقتی وزن سنگینی روی این موکت‌ها قرار می‌گیره هم آسیب نمی‌بینن، که این می‌تونه از ویژگی‌های برتر این موکت‌ها نسبت به نمونه‌های معمولی رایجش باشه. مزابرین این موکت‌ها ویژگی ضد حریق و ضد نفوذ آب و لک هم دارن که بسته به نیاز مصرف کننده در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع به بازار عرضه میشن. میشه گفت دیگه با فناوری نانو و دانش و تلاش نانو فناوران کشورمون تو الیاف موکت دیگه جایی برای باکتری‌ها باقی نمونه و همین نمونه اثر بخش هست از نقش فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی و سلامت جامعه.
بسیار متشکریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید که چرا نباید کودک تبدار رو پاشویه کرد؟ اگر مایل به شنیدن پاسخ این سوال هستید، رهاورد فردا رو حتما بشنوید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، بدرود.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور،